بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون یسقط هذا الخيار به امور احدها اسقاطه بعد الثلاثه بلا اشکال ولا خلاف و فی سقوطه بلا اسقاط فی الثلاثه وجهان. مسئله دیگری که مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار تأخیر مطرح فرموده این است که مسقطات خیار تأخیر چیان. مرحوم شیخ انصاری تو شماره ای که زده 4 مورد از مسقطات رو ایشون مطرح فرموده. حالا کدومو میپذیره کدومو نمیپذیره این باید وارد چیم ببینیم کدوما رو پذیرفته و کدوما رو نپذیرفته. اما از همینجا بهتون عرض بکنم ایشون بعضی از مواردی که شماره زده توش 2 مورد از مسقطات رو بررسی کرده که اونا رو اگر بخوایم حساب کنیم این عدد 4 افزایش پیدا میکنه. ببینید دوستان بزرگوار، کسی که معامله انجام میده از حیث زمانی تو بحث خیار تأخیر ما 3 زمان برای اسقاط خیار میتونیم تصویر بکنیم. فرض بکنید این آقا روز شنبه عقد رو خوند. خب روز شنبه که عقد رو خوند ما یکی در ضمن خود عقد در متن صیغه عقد داریم که اونجا یه کسی شرط اسقاط خیار بکنه، بگه آقا من به این شرط به تو میفروشم، به این شرط از تو میخرم که خیار تأخیر بی خیار تأخیر خیار تأخیر نداشته باشیم، طرف هم قبول کنه. اینجا میشه شرط اسقاط خیار تأخیر بگید در متن عقد. این یه بحث. یه بحث این است که در متن خود عقد شرط اسقاط نمی کنه، تو 3 روز اول خیار رو اسقاطش میکنه. یعنی بایع میاد میگه تو 3 روز اول، مثلا روز دوم میاد میگه من خیار تأخیر خودم رو اسقاط میکنم، حالا یا در مقابل عوض یا بدون عوض، کار به ایناش نداریم. اسقاط در خود 3 روز. یه 3 هم داریم اسقاط بعد از 3 روزه. اسقاط بعد از 3 روزه یعنی وقتی که 3 روز اول تمام شد خیار تأخیر برای آقای بایع بگو فعلیت پیدا کرد، بعد از این که فعلیت پیدا کرد اون وقت اسقاطش میکنه. خب نسبت به این تیکه آخر یعنی اسقاط خیار تأخیر بعد از 3 روز ایشون میفرماد لا اشکال ولا خلاف که این اسقاط میتواند بشود، اسقاط صورت میگیره. میدونه چرا اینجا میگه لا اشکال ولا خلافه؟ چرا آقایون اینجا هیچ اشکالی ندارن، هیچ اختلافی ندارن؟ علتش چیه؟ علتش این است که بعد از 3 روز خیار الان بالفعل وجود داره. خب خیاری که بالفعل وجود داره دیگه اسقاطش هم مشکلی نداره طبیعتاً. اینجا جای اشکال نیست، جای اختلاف نظر نیست. بعد میاد سراغ اون اسقاط خیار در 3 روز اول. اینجا ایشون میفرماد اختلاف نظره که آیا تو 3 روز اول ما میتونیم این خیار رو اسقاطش کنیم یا نه. تو 3 روز اول آیا میتونیم این خیار رو اسقاطش کنیم یا نه. ببینید ایشون میفرماد اینجا 2 وجهه، ممکنه بگیم میتونیم اسقاطش کنیم، ممکنه بگیم نمیتونیم. وجه عدم جواز اسقاط در خود این 3 روز چیه؟ یعنی اونایی که میگن نمیشه اسقاط خیار کرد حرفشون چیه؟ ببینید اینا میدونید حرفشون چیه؟ میگن سبب خیار تأخیر چیه؟ یعنی چی باعث شد ما به بای خیار تأخیر بدیم؟ اون چیزی که باعث شد ما خیار تأخیر به آقای بایع بدیم ضرری است که با تأخیر مشتری در پرداخت ثمن حاصل میشه و این ضرر، این سبب بعد از 3 روز حاصل میشه، نه در خود 3 روز. آقای بایع باید 3 روز دندون رو جگر بگذاره، صبر بکنه، ها؟ 3 روز که تموم شد بگیم خب این داره ضرر میکنه، ولی اون لحظه اول که ضرری در کار نیست که با بگیم این ضرر داره میکنه که پس خیار بش بدیم. پس سبب خیار تأخیر ضرری است که با تأخیر حاصل میشه و این تأخیر باید اتفاق بیفته تا این سبب و ضرر بیاد. لذا دوستان خیارم کی تحقق پیدا میکنه و به فعلیت میرسه؟ وقتی که این 3 روز بگذره، ها، سبب بیاد تا اون خیاره بیاد. در نتیجه دوستان اسقاط قبل از این که اون خیار بیاد میشه اسقاط معدوم. در واقع شما تو 3 روز اگر اسقاط بکنید یه چیزی رو اسقاط کردید که اصلا وجود نداره. خیار تأخیری نیست که شما بخواید اسقاطش کنید، خیار تأخیر بعدش میاد. چرا بعدش میاد؟ چون علتش تأخیره و تا تأخیر اتفاق نیفته خیاری وجود نداره. علت وجود خیار تأخیر همین تأخیریست که اتفاق میفته. بر همین اساس که اسقاط معدوم جائز نیست، مرحوم علامه در تذکره در بحث خیار شرط یه حرفی زده که علتش همون چیزی که الان گفتیم. ایشون چی گفته؟ ببینید تو خیار شرط یه بحثی وجود داره که مبدأ خیار شرط چیه؟ حواست با من آقایون؟ مبدأ خیار شرط کیه؟ یعنی اگر من و شما گفتیم آقا من با شما معامله میکنم به شرط اینکه 1 هفته خیار شرط داشته باشم، این هفته از کی شروع میشه؟ از ابتداء عقد شروع میشه یا نه از زمان تفرق از مجلس این 1 هفته شروع میشه؟ یه اختلاف نظری یادتون باشه تو خیار شرط داشتیم. اونایی که میگفتن از زمان تفرق چی میگفتن؟ میگفتن تا زمان تفرق خیار مجلس وجود داره، دیگه خیار شرط نمیخواد که، ها؟ پس این شرطی که کردن مال بعد از زمان تفرقه، درست شد؟ حالا بر این مبنا مرحوم علامه در تذکره فرموده که تصریح کرده که جائز نیست اسقاط خیار شرط قبل از تفرق. اگر ما گفتیم بعد از زمان تفرق تازه خیار شرط میاد، قبلش شما نمیتونی اسقاط کنی. میگیم چرا نمیتونیم اسقاط کنیم؟ میگه چون اسقاط معدومه، قبل از تفرق اصلا خیار شرطی وجود ندارد که شما بخوای اسقاطش کنی. ببینید این حرفی که ما اینجا زدیم مبنا شده و دلیل شده برای اون حرفی که در خیار شرط مرحوم علامه عرض کنم زده. تازه دوستان تازه خیار شرط اولا به سقوط از خیار تأخیر. وقتی خیار شرط اولا به سقوطه و در خیار شرط آقایون سقوط رو نپذیرفتن، در خیار تأخیر به طریق اولا نمیپذیرن. چرا میگیم خیار شرط اولا به سقوطه؟ چون خیار شرط دوستان خیاریست که جائلش کیه؟ کمکم کنید، جائل خیار شرط خود متبایعینه. یعنی من بایع با شما مشتری قرار میگذاریم 1 هفته خیار داشته باشیم، خیار شرط میاد. در واقع دوستان خیار شرط مجعول خود آقای بایع و مشتری است، برخلاف خیار تأخیر که جائلش کیه؟ چاره مقدسه. خب وقتی تو خیار عرض کنم شرط شما گفتی اسقاط جائز نیست با اینکه مجهول خود آقایون متبایعینه، اونجایی که خیار تأخیر از تو مجهول شارع اولا به این است که نشه ساقطش کرد. عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، بشه ساقطش کرد، اولا به جواز اسقاطه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، این شد وجه عدم جواز اسقاط خیار تأخیر در سراسه. اما بعضی ها گفتن نه، می شود خیار تأخیر رو در خود 3 روز اول اسقاطش کرد. اینا حرفشون چیه؟ ببینید دوستان، یه سری گفتن اگر ما میگیم تو سه روز اول میشود خیار تأخیر رو اسقاطش کرد، میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش این است که سبب خیار تأخیر خود عقدی است که اینها انجام دادن. یعنی عقد با عقد، عقدی که با یه اون مشتری انجام دادن، همون بیعی که انجام دادن، اون سبب وجود خیار تأخیره. لذا وقتی عقد وجود داره، یعنی عقد انجام شده، بعدش ما میخوایم خیار رو اسقاطش کنیم، سبب این خیار وجود داره و وجود این سبب دوستان برای اسقاط کفایت میکنه. در واقع ها اینا سبب خیار تأخیر رو تأخیر ثلاثت ایام نگرفتن، سبب خیار تأخیر رو خود عقد متبایعین گرفتن. میگن سبب موجوده دیگه، وقتی سبب موجوده این برای اسقاط کفایت میکنه. این یک حرفیست که این آقایون زدن. یه حرف دیگری زدن و اون این که اگر دوستان ما اسقاط خیار تأخیر رو در متن عقد، که حالا بحث بعدیمونه، تو متن عقد گفتیم اسقاط خیار تأخیر جائزه، این آقا میگه اگر شما تو متن عقد پذیرفتید که اسقاط جائزه، به طریق اولا تو ثلاثت ایام جائزه. چرا؟ چون تو متن عقد هنوز سبب کامل نشده. اگر شما سبب رو خود عقدم بینید، هنوز عقدی نیومده، تازه عقد میخواد اتفاق بیفته، تازه عقد میخواد انشاء بشه. شما اگر در متن عقد پذیرفتید که اسقاط خیار تأخیر ممکنه، باید در ثلاثت ایام به طریق اولا بپذیرید. از اولویت استفاده کردن و خواستن این رو اثبات کنن. اینم دوستان اسقاط خیار تأخیر در سه روز. سوال: آیا اسقاط خیار تأخیر در متن خود عقد چی؟ اون جائزه یا جائز نیست؟ بحث بعدیمونه. نگاه کنید مسئلتون: یسقط هذا الخیار به امور، ساقط می شود این خیار تأخیر به واسطه چهار امر. احدها، اولیش اسقاطه بعد از ثلاثه بلا اشکال بلا خلاف. از آخر شروع کرد اومد جلوها. ما گفتیم یه اسقاط در متن عقد داریم، یه اسقاط در ثلاثه داریم، یه اسقاط بعد از ثلاثه داریم. بعد از ثلاثه رو اول میگه، بعد خود ثلاثه رو میگه، بعد متن عقد رو میگه. از آخر شروع کرده اومده جلو. اسقاط این خیار بعد از ثلاثه بلا اشکال ولا خلاف. این شد احدها، تمام، نقطه بگذارید تمام. از این وفی سقوطهی دوستان در واقع میره سراغ مسقط دوما. اما خب ذیل احدها آوردتش، حالا ما خیلی کار نداریم، شمارش هرچی هست مهم نیست. و فی سقوط الخیار بالاسقاط فس ثلاثه، تو خود سه روز اول چی؟ آیا ساقط می شود خیار به واسطه اسقاط در ثلاثه؟ میگه وجهان. من، این من دوستان دلیل چیه؟ دلیل عدم جواز اسقاط در ثلاثه. اگر یه کسی بگه تو این سه روز نمیشه اسقاط کرد، حرفش چیه؟ میگه من ان السبب فیه، سبب در این خیار تأخیر از ضرر الحاصل به تأخیر. علت این خیار اون ضرری است که با تأخیر حاصل میشه. فلا یتحقق السبب الا بعد الثلاثه. سبب کی میاد؟ وقتی که سه روز بگذره تأخیر حاصل بشه، بگیم سبب اومد. ها؟ عرض کنم خدمت شما، فلا یتحقق الا بعد از ثلاثه. و لذا اگر شما تو خود اینا دیگه نگفته کتابتون ها، نتیجه گیری، و لذا اگر شما تو خود ثلاثه بخوای اسقاط کنی، میشه اسقاط معدوم. اسقاط چیزیست که هنوز نیامده، هنوز ما خیاری نداریم که شما بخوای اسقاطش کنی. ها؟ مثل بچه‌ای که هنوز متولد نشده، یکی بگه آقا من زدم این بچه رو کشتم، بابا این هنوز متولد نشده، اصلا عرض کنم نطفهش منعقد نشده که شما بخوای بکشی. اسقاط معدوم، قتل معدوم که معنا نداره که. فلا یتحقق الا بعد از ثلاثه. و لذا، این لذا یعنی چون اسقاط معدوم معنا نداره، صرح فی التذکره به عدم جواز اسقاط خیار شب قبل التفرق، البته اذا قلنا به کون مبدئهی بعد التفرق. همه رو باید با یه نفس بخونی ها. رو همین حساب که اسقاط معدوم معنا نداره، تصریح کرده جناب علامه در تذکره که جائز نیست اسقاط خیار شرط قبل از تفرق از مجلس. ها؟ البته بر طبق چه مبنایی؟ اگر ما قائل بشیم و مبنامون این بشه که مبدأ خیار شب بعد از تفرقه، اگر بعد از تفرق تازه خیار شب میخواد بیان، خب قبل از تفرق که اسقاطش معنا نداره، چون اسقاط میشه اسقاط بگید معدوم. مع انه اولا بالجواز، با این که دوستان بزرگوار خیار شرط اولا به جواز اسقاط است. چرا اولا به جواز اسقاطه؟ چون خیار شرط مجعول خود متبایع اینه، اسقاطش راحت تره تا خیار تأخیری که مجعول شارع است و اسقاطش سخته. خب وقتی شما گفتی خیار تأخیر که اسقاطش راحت اسقاط نمیشه، خیار تأخیر به طریق اولا اسقاط نمیشه، خیار شرط که اسقاطش راحت تره اونو شما قبول نمی کنه اسقاط بشه، در خیار تأخیر به طریق اولا نباید قبول کنیم. این دوستان دلیل اون طرف. و من ان العقل، این من دوستان دلیل چیه؟ دلیل جواز اسقاط در ثلاثه. اگر یه کسی بگه تو سه روز اول میشه اسقاط کرد، رو چه حساب میگه؟ میگه و من ان العقد سبب الخیار. در واقع این آقا سبب خیار رو تأخیر نمیداند، سبب خیار رو چی میدونه؟ خود عقد میدونه، و عقدم که محقق شده تو ثلاثه، یعنی تو سه روز اول عقد قبلش اومده، سبب محققه، ولذا فیکفی وجوده فی اسقاطه، کفایت میکنه وجود این سبب که عقد باشه در اسقاط این خیار که مسببه. مضافاً الی فهو جواز اشتراط سقوطه فی متن العقد. البته دوستان این بحث جواز اشتراط سقوط خیار تأخیر در متن عقد بحث بعدیمونه ها، یعنی میخواد بگه اگر کسی تو متن عقد پذیرفت، خب بعد از عقد که به طریق اولا باید بپذیره. چرا؟ چون تو متن عقد هنوز خود سبب کامل نشده. تو متن عقد وقتی شما میخوای شرط کنی، یعنی هنوز عقدو کاملش نکردی، تازه میخوای عقدو انشاءش کنی، اونجا اگر شما پذیرفتی اسقاط خیار تأخیر رو، بعد از عقد که سبب آمده به طریق اولا باید بپذیرید. اینم دوستان عرض کنم اسقاط خیار تأخیر در ثلاثه. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ این از ثانی مربوط به متن خود عقده. یه کسی میگه آقا بعت هذا الکتاب به درهم، مشتری میگه قبل تو به شرط اسقاط خیار تأخیر، قبول میکنه با شرط. تو خود متن عقد میخواد چیکار کنه؟ شرط اسقاط خیار تأخیر رو بکنه. میخوایم ببینیم آیا شرط اسقاط خیار تأخیر در متن عقد یجوز ام لا یجوز. ایشون دوستان ابتدا یه گزارشی میده، گزارشش چیزی نیست، میفرماید مرحوم شهید اول در دروس، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، باز مرحوم محقق ثانی در تعلیق الارشاد، اینا عرض کنم فرمودن که این سقوط در متن عقد جائزه، یعنی میشه تو متن عقد شما شرط بکنی که خیار تأخیر کسی نداشته باشه، یا یعنی چه شرطی رو ایشون پذیرفته. به مرحوم شیخ انصاری عرض میکنیم اینا دلیلشون چیه؟ ایشون میگه لعله لعموم عدلت الشروط، شاید از باب این است که در روایات ما داره المؤمنون عند شروطه، مؤمن باید پای شرطش وایسته. خب وقتی یه کسی در متن عقدی شرطی رو کرده، طرف هم قبول کرده، خب باید وایسته پاش دیگه، المؤمنون عند شروطه معناش همینه. جناب شیخ انصاری دوستان خوب دقت کنید عرضم رو، جناب شیخ انصاری میفرماد این مسقط دوم که البته یه جورایی مسقط سومه، حالا به ترتیب کتاب به شماره زنی کتاب، این مسقط دوم مشکله، یعنی تو متن عقد کسی بخواد شرط سقوط خیار تأخیر رو بکنه کار مشکله. چرا؟ ببینید دوستان ایشون میفرماد اگر ما نپذیرفتیم اسقاط خیار تأخیر رو در سه روز اول، اینجا طبیعتاً تو متن عقدم نمیپذیریم، بلکه به طریق اولا نباید بپذیریم. وقتی تو سه روز اول نپذیرفتیم، طبیعتاً توی عرض کنم متن عقدم نمیپذیریم. دقت کرده باشید دوستان، اون بابایی که میخواست تو سه روز رو ثابت کنه به اولویت در متن عقد تمسک میکرد، ایشون که میخواد تو متن عقد رد بکنه به اولویت نپذیرفتن در سه روز تمسک میکنه. علی ای حال ایشون میفرماید که اگر ما تو سه روز بنابر این که بگیم سببمون برای خیار تأخیر خود عقد نیست بلکه ضرری است که به واسطه تأخیر حادث می شود قبول نکردیم اسقاط رو، در متن عقد به طریق اولا نباید بپذیریم. دقت میکنید این یه بیانی که ایشون اینجا میاره. ضمن این که نکته قابل توجه و قابل ذکر در اینجا این است که با شرط دوستان ایشون میفرماید ما یه چیزی رو میتونیم اسقاطش بکنیم که بدون شرط قابلیت شرعی اسقاطش ثابت بشه. اگر یه چیزی قابلیت اسقاطش شرعاً بدون شرط اثبات بشود شما میتونی با شرط اسقاطش کنی، اما اگر یه چیزی اصلا معلوم نیست شرعاً قابل اسقاط باشه، اگر یک امری شرعاً معلوم نیست قابل اسقاط باشه شما چجوری میخوای با شرط اون رو اسقاطش کنی؟ در واقع شیخ انصاری معتقد است شرط قابلیت اسقاط رو شرعاً ثابت نمی کنه، یعنی مشروعش نمی کنه. اینطور نیست که من و شما همینقدر که با هم دیگه شرط کردیم این شرط باعث بشه اسقاط شرعاً ثابت بشه، مشروعیت پیدا کنه. مشروعیت رو باید از جای دیگه اثبات کنی. اگر مشروعیتش از جای دیگر اثبات شد شما میتونی با شرط کردن چیکار کنی؟ اسقاطش کنی، بگی شارع که قبول کرده میشه اسقاطش کرد. من و شما که بایع و مشتری هستیم با هم دیگه شرط میکنیم، با شرطمون یه چیزی که قابلیت شرعی اسقاط رو داره اسقاطش میکنیم. ایشون میفهمد این قبول. اما اگر یه چیزی قابلیت شرعی اسقاطش ثابت نشده باشه ایشون میفهمد با شرط من و شما نمیتونه عرض کنم این اسقاط بشه، یعنی شرط من و شما مشروعیت نمی بخشد به چیزی که مشروعیتش از جای دیگه بگو ثابت نیست. اینو ما نمیتونیم بگیم. لذا ایشون میفهمد اگر اجماع اومد، اجماع به ما گفت در خود عقدم میشه این شرط رو ساقطش کرد، خب اجماع اومده دیگه، ما نیاز به دلیل دیگه ای نداریم، خود اجماع مشروعیتش رو ثابت میکنه و کار تمامه. اما لولا اجماع دوستان و لولا اولویت اون عرض کنم قابلیت اسقاط در ثلاثت ایام که مطرح شد، ایشون میفرماید که اگر ما از راه اجماع یا از راه دیگری نتونیم این مشروعیت رو ثابت کنیم، ایشون میفرماید ما قبول نداریم اسقاط در متن عقد رو. و طبیعتاً اگر اجماع رو نپذیریم ایشون طبیعتاً این مسقط دوم رو هم نمیپذیره. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی اشتراط و سقوطهی فی متن العقد حکیه عن الدروس جامع المقاصد تعلیق الارشاد، حکایت شده همین مسقط دوم هم از دروس هم از جامع المقاصد هم تعلیق الارشاد، و لعله شاید این مسقط دومی که این آقایون پذیرفتن لعموم عدلت الشرط، یعنی به عموم المؤمنون عند شروطهم خواستن تمسک کنن. اما جناب شیخ انصاری میفرماید و یشکل، این مسقط دوم مشکله. الا این الا یعنی بنابر این که الا بنابر عدم جواز اسقاطهی فس ثلاثه، اگر ما تو سه روز اول اسقاط رو جائز ندانستیم این مشکله. یعنی انگارا میخواد بگه وقتی تو ثلاثه نپذیرفتی به طریق اولا در متن عقد نباید بپذیری. ها بناءن، دوستان بزرگوار این بناءن میخواد چی رو تبیینش بکنه؟ وجه چی رو میخواد بگه؟ دقت کنید وجه یشکل نیستا، این بناءن وجه هست برای عدم جواز اسقاط خیار در ثلاثه. یعنی اونایی که قائلن به عدم جواز اسقاط فی ثلاثه بنابر این حرفو میزنن که جایز نیست. بنا ان الا ان السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتاخير دون العقد، همون حرفی که صفحه پیش گفتیم دیگه. ها یعنی دلیل این آقایون بر عدم جواز اسقاط در ثلاثه این است که سبب خیار چیه؟ تاخیر، نه عقد. چون سبب خیار تاخیره، تو خود ثلاثه اگر شما اسقاط کنی میشه اسقاط معدوم. این همون دلیلی است که ما صفحه پیش اشاره کردیم بهش دیگه، هم تکرار کرده ایشون. حالا مشکلی که اینجا وجود داره، یشکل وجهش چیه؟ ایشون میفرماید بنابر عدم جواز اسقاط فسفه ثلاثه یشکل. چرا؟ فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط. شرط ساقط می شود به واسطه اون شرط یه چیزی که یقبل، این یقبل کنارش بنویس یقبل شرعاً، ساقط میشه به واسطه شرط یه چیزی که شرعاً قبول اسقاط بدون شرط بکنه، یعنی قابلیت اسقاطش در شرع مقدس از جای دیگری غیر از شرط متبایعین اثبات شده باشد. ما یقبل الاسقاط بدون شرط، یه چیزی که قبول اسقاط بکنه بدون شرط، این قابلیت شرعی رو داشته باشه. بعد بگیم خب حالا که قابلیت رو داره، متبایعین اومدن شرط کردن این چیزی که قابلیت داره رو چکار کردن؟ به فعلیت رسوندنش. اینجاها ما قبول داریم که این شرط میتواند عرض کنم خدمت شما باعث اسقاط بشه. ولا یوجب این شرط شرعیت سقوط ما، لا یشرع اسقاط او بدون شرط. موجب نمی شود شرط شرعیت، یعنی در واقع شرط من و شما شرعیت نمی بخشه، مشروع نمی کنه. موجب نمیشه شرط شرعیت سقوط چیزی را که لا یشرع اسقاط او بدون شرط. لا یشرع یعنی لا یثبت شرعیته، یعنی شرعیت اسقاط بدون شرط ثابت نشده باشه. اگه از جای دیگه ثابت نشده باشه، شرط نمیتونه اون رو مشروعش کنه برای ما، باید از جای دیگه ثابت شده باشه. لذا فان کان اجماع علی السقوط، اگر ما اجماعی بر سقوط در متن عقد داشته باشیم به واسطه شرط، کما حکاه بعضون، حکاه ضمیرشو بزنید به این اجماع، کما اینکه بعضی این اجماع رو ادعا کردن، حکایت کردن. خب اگر اجماع داشتیم، قلنا به اجماع حجت داشتیم، ما قائل میشیم بحثی نیست. بلکه اگر اجماع داشته باشیم در متن عقد دوستان، بل به صحت الاسقاط بعد العقد لفهواه، این بعد العقد یعنی فی الثلاثه یا بعد از الثلاثه؟ فی الثلاثه، بعد از الثلاثه که اصلا بحث نبود. بعد العقد یعنی تو اون ثلاثه، یعنی اگر شما اجماع داشتید که تو متن عقد میشود اسقاط کرد، به طریق اولا در ثلاثه باید بگیم لفهواه، یعنی لاولویته، ها، به خاطر اولویتی که وجود داره تو ثلاثه هم طبیعتا میپذیریم. و الا اگر اجماع وجود نداشته باشه، فل نظر فیه مجالون، لنظر یعنی لل اشکال، اشکال کردن تو این عرض کنم مسقط دوم مجال هست که ما این مسقط دوم رو نپذیریم. سوال دارید بفرمایید. اولویت رو که عرض کردم که ببینید، شما یا دلیل علت و سبب و دلیل خیار تأخیر را تأخیر میدانید یا خود عقد میدانید. اونایی که تو ثلاثه میپذیرفتن به چه دلیل میگفتن تو ثلاثه اسقاط میشه کرد؟ چون سبب خیار رو خود عقد میدونستن. خب ما میگفتیم اگر شما توی ثلاثه نپذیرفتید، تو ثلاثه نپذیرفتید با اینکه علت خیار قبلا اومده، به طریق اولا تو خود عقد نباید بپذیرید. چرا؟ چون تو خود عقد هنوز سبب نیامده. و بالعکس اگر توی خود عقد پذیرفتید با اینکه هنوز علت نیامده، تو ثلاثه به طریق اولا باید بپذیرید. چرا؟ چون سببش اومده، علت اومده، علت چیه؟ خود عقده. لذا اگر عقد رو شما علت خیار تأخیر دونستید، این خودش باعث اولویته. میگیم عقد اومده، وقتی عقد اومده به طریق اولا تو ثلاثه باید بپذیریم اگر توی متن عقد پذیرفت. بله. ببینید ما اولویت رو توی اشکال علا عدم جواز اسقاط فی الثلاثه بیان کردیم، اما ایشون اسم اولویت نیاورد. گفت اگر شما قائل شدی به جواز اسقاط در ثلاثه، اینجا مشکله، درست شد؟ بله، عدم جواز اسقاط فی الثلاثه، اگر تو ثلاثه نپذیرفتیم اینجا مشکله، درست شد؟ حالا چرا مشکله؟ ایشون گفت شرط اونجایی میتونه عرض کنم باعث اسقاط بشه که مشروعیتش قبلا ثابت شده باشه. خود شرط مشروعیت نمیبخشه. اولویت رو این تیکه آخر دوباره تکرارش کردیم، ما معتقدیم اگر اون بنا علا عدم جواز اسقاط فی الثلاثه نظر مبارک شیخ نظر به اولویت هم داشته باشه، این میشه بیان دوم. اگر نظر به اولویت نداشته باشه که بعیده، این همون بیان اوله. یعنی فان الشرط علا ای حال بیان است برای یشکل، چه ما اون اولویت رو اونجا بگیم چه نگیم، چون اگر اولویت هم باشه میشه بیان دومش. چیش کار پیش میاد؟ بله شیخ همینو داره بیان میکنه، میگه آقا این مشروعیتش باید از جای دیگه ثابت بشه، شما اول مشروعیتش ثابت کن بعد بیام.
عدم مشروعیتش ثابته.
بله تو عرض کردم بیان دومه. این بیان دوم یعنی بیان اول شما بذار کنار، اولویت رو بذار کنار، جدای از اولویت ما یه بیان دومی داریم. که من عرض کردم بیان دوم یعنی ببینید نه، این آخر که گفت لفهواهو که معلوم میشه اولویت رو قبول داره ایشون، اون همون اولویت قبلیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ اولویت همون اولویته، تفاوتی نداره. ببینید شاید من تو بیانم اگه از اول اون اولویت رو نمی آوردم شما راحت تر مطلب رو میپذیرفتید. اولویت رو شما قبول ندارید، میگید شیخ نمیخواد بگه، ایبی نداره، اصلا اولویت رو نیارید، از عرض من بحث خارجی من حذفش کنید. بالاخره این بیانه دیگه. من میخوام عرض کنم اولویت رو هم بپذیریم، باز بدون توجه به اولویت یه دلیل دومی داریم. این دلیل میشه دلیل دوم، بیان دوم که عرض کردم معناش همینه دیگه. این حرف رو دوستان که دوستتون فرمودن که حرف دقیقی است، بعضی از محشین ذکر کردن گفتن آقا ما وقتی در ثلاثه میایم چیکار میکنیم؟ اسقاط خیار میکنیم. میخوام بگیم بعد از اتمام ثلاثه اگر ثمن نیامد، از الان ما شرط کردیم اسقاط اون خیاری که بعدن میخواد یه لحظه بیاد و با شرط الان ما فوری معدوم بشه، ولذا اسقاط معدوم نیست. در واقع ما چه کار میکنیم؟ ما الان تو ثلاثه یا تو متن عقد شرط میکنیم اسقاط اون چرا که بعدن میخواد بیاد. بعد سه روز که گذشت آنم ما اون خیار تأخیر میاد و در لحظه نابود میشه واسه شرطی که سابقا ما کردیم. این جواب اون اسقاط معدومیست که مرحومه شیخ مطرح میکنه. حالا سوال، آیا قبل از این که اون عرض کنم خیار تأخیر بیاد، چون بعدن میخواد بیاد، بعد از ثلاثه میخواد بیاد، ما از الان میتونیم شرط اسقاط بکنیم برای اون چیزی که بعدن میخواد بیاد؟ اگر کسی این رو پذیرفت، با این بیان شما دیگه جواب اون اسقاط معدوم داده میشه. اما اگر همین رو هم کسی نپذیرفت، گویا از الان شما نمیتونید برای آینده مثلا شرط اسقاط بکنی، مثل اون چیزی که عرض کنم تو خیار شرط ایشون گفت علامه در تذکره گفته، چون علامه در تذکره میگه اگر ما قائل شدیم که مبدا خیار شد بعد از تفرقه، قبلش نمیشه. این قبلش نمیشه معناش همینه دیگه ها. اگر کسی مبناش اون شد طبیعتا میگه جایز نیست، اما دیگه اسقاط معدوم نیستا، اسقاط چیزی است که الان معدومه اما بعدن خواهد آمد. این دیگه اسقاط معدوم نخواهد شد و جواب اسقاط معدوم در واقع داده میشه. توجه خوبی بود که حالا عرض کردم بعضی از محشین هم بهش تصریح کرد. دوستان بزرگوار بریم سراغ مسقط سوم. مسقط سوم دوستان بذل مشتری است. من از الان میخوام مسقط چهارم رو هم اجمالا براتون بیان کنم که این مسقط سوم بهتر فهمیده بشه. ببینید مسقط سوم و چهارم اینه. فرض بکنید من به آقای زید یه چیزی فروختم، آقای زید گفت من برم پولشو بیارم. سه روز گذشت نیامد. بعد از ثلاثه من بایع خیاره بگو تأخیر پیدا میکنم. روز چهارم، پنجم، ششم، بعد یه هفته آقای زید اومد پولم دستش، آقا این پولت، بذل کرد. یه وقت هست میخوام ببینیم خود این بذل بدون اینکه من بایع این رو اخذ بکنم، همین که مشتری ثمن رو در اختیار من قرار داد بدون اینکه من بایع اخذش بکنم، بگیم خود این بذله باعث میشه که دیگه خیار من از بین بره. این مسقط سومه. مسقط چهارم دوستان بذل نیست، اخذه. اگر من بایع اخذ کردم ثمن را از آقای مشتری، که البته طبیعتا وقتی من میتونم اخذ بکنم که او بذل بکنه تو شرایط عادی، مگه اینکه برم یواشکی بردارم که اون حالا بحثش جداست، او باید بذل بکنه که من اخذ بکنم. اگر تو مسقط سوم به این نتیجه رسیدیم که بذل مسقط خیار نیست، اون وقت بعد مسقط چهارم جا پیدا میکنه. ها این سوال مطرح میشه که خب حالا بذل شما نپذیرفتید، من نپذیرفتید، اخذ چی؟ اگر آقای بایع اخذ کرد، آیا اخذ خیار تأخیر رو ساقط میکنه یا نمیکنه؟ معلوم شد. حالا فعلا بریم سراغ مسقط سوم، چون دیگه به مسقط چهارم نمیرسیم امروز. تو مسقط سوم دوستان دقت کنید، حرف اینه که اگر بعد از سه روز وقتی خیار تأخیر برای آقای بایع ثابت شد، ها آقای مشتری سرکلش پیدا شد، بعد یه هفته، بعد یه ماه، هنوز من خیار خودم رو اعمال نکردم. و ببینید فرضم بکنید بایع هنوز اعمال خیار نکرد، اگه اعمال خیار کرده باشه بود، با خیار چیکار کرده باشه؟ معامله رو فسخش کرده باشه، بگه فسخت و حاضر عقد، که کار تمومه دیگه، اون عقده دیگه تمامش، تار و پودش از بین رفته دیگه، معنا نداره اسقاط خیار، اصلا نه خیاری وجود داره نه بیعی وجود داره، چی وجود نداره که بخوام بگیم اسقاط خیار میشود یا نه. فرض اینه که من بایع همینجور هی دو به شکم موندم، این معامله رو فسخش بکنم نکنم، مشتری پولو میاره نمیاره، ها بعد یه هفته پولو برداشته آورده، منم از لجم میگم که پولو آوردی اما چون تأخیر کردی من میخوام اعمال خیار کنم، میتونم اصلا یا نه؟ حالا که بذل داره میکنه، حالا که پول در اختیار من قرار میده، آیا من میتونم بازم اعمال خیار بکنم یا نه؟ مشتری میتونه بگه حالا که من پول آوردم تو دیگه اصلا نمیتونی اعمال خیار کنی، دیگه دست خودت نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اون چه تذکره بهش تصریح داره علامه در تذکره، این است که با بذل مشتری خیار بایع ساقط میشه. یعنی همین که آقای مشتری بذل ثمن کرد و ثمن رو در اختیار قرار داد، این کافیست برای این که آقای بایع دیگه خیار نداشته باشه. اما در مقابل بعضی ها گفتن نخیر، خیار ساقط نمی شود. چرا؟ به دلیل استصحاب بقاء خیار. یعنی اینایی که گفتن خیار ساقط نمی شه ها، میدونه حرفشون چیه؟ میگن آقا بعد از ثلاثه، یه لحظه بعد از سه روز این خیار ثابت شد برای بایع. الان ما شک میکنیم آیا با بذل مشتری خیار ساقط میشه یا نه؟ استصحاب بقاء خیار داریم. استصحاب بقاء خیار داریم. مرحوم شیخ انصاری تو قضاوت بین این دو نظر میگه ما استصحاب بقاء خیار رو قبول داریم، به شرط اینکه دلیلمون برای خیار تأخیر، دقت کنید، دلیلمون برای خیار تأخیر اون اخبار خاصه باشه، نه دلیل لازرر، حدیث لازرر. اگه اخبار خاصه دلیلمون باشه قبول، استصحاب استصحاب خوبی، استصحاب بقای خیار. اما اگر دلیلمون لازرر باشه، دلیل لازرر زورش کمه. یعنی چی زورش کمه؟ دلیل لازرر میگه مادامی که ضرر وجود داره خیار هست، چون تو ضرر میکنی آقای بایع من خیار بد میدم. خب وقتی آقای بگو مشتری پولو برداشته آورده، دو دستی داره تقدیم شما میکنه، دیگه ضرری وجود نداره که حدیث لازرر بخواد به این آقا خیار بده. در واقع حدیث لازرر میگه وجود خیار تأخیر برای بایع دائر مدار چیه؟ بگو دائر مدار ضرره. ضرر باشه خیار تأخیر است، ضرر نباشه خیار تأخیر نیست. ها ولذا اگر دلیلمون خیار دلیل خیار تأخیر لا ضرر باشه به درد نمیخوره. نگید این آقا سابقا، خوب دقت کنید چه عرض میکنن، نگید این آقا سابقا که ضرر کرده، بالاخره این سه روز تأخیر رو مشتری داشته و بای ضرر تأخیر ثمن رو کشیده، به خاطر همون وجود عرض کنم ضرر، شما بگید این ضرر سابق باعث بشه که این آقا خیار داشته باشه. شیخ انصاری میگه آقا خیاری که شما میخواید به بایع بدی، مگه بناست این خیار ضرر سابق رو جبران بکنه؟ این خیار زمین بره آسمون بره، ضرر سابق رو نمیتونه جبران کنه. این خیار فقط جلوه ضررهای بعدی رو میگیره، خب ضرر بعدی هم که وجود نداره. و لذا طبیعتاً شما نمیتونید به واسطه وجود ضرری که در آینده وجود نداره بگید حدیث لا ضرر دلالت بر وجود خیار میکنه. نگاه کنید، از ثالث بذل المشتری للثمن، بذل المشتری للثمن بعد از ثلاثه. این بذل رو چی معنا کردن؟ این بذل به معنای بذل همراه اخذ نیستا، یعنی مشتری در اختیار قرار بده، بایع اخذ نکرده، خود بذل رو میخوایم ببینیم آیا باعث اسقاط خیار با تأخیر برای بایع میشه یا نمیشه. فإن المصرح به مصرح به فی التذکره سقوط الخیار حینئذ، حینئذ این حین البذل، وقتی که بذل کرد مشتری خیار ساقط میشه. البته وقیل به عدم سقوط به ذلک، یعنی به بذل استصحابن، استصحاب یعنی استصحاب بقای خیار، چون بعد از ثلاثه خیار قطعا ثابت شد. الان شک میکنیم آیا با بذل اون خیار ثابت شده از بین میره یا نمیره، استصحاب بقای خیار میکنه. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو حسن، و هو حسن یعنی استصحاب خوبه، حرف درستیه، لذا بگیم ساقط نمیشه. البته لبستون در فل خیار علل اخبار، این اخبار یعنی اخبار خاصه، اون چهار تا روایت صفحه 218 و 219. اگر دلیلمون اون اخبار باشه قبول. و اما ازستون در فیه علل ضرر، اگر مستندمون در خیار تأخیر حدیث لا ضرر باشد، فلا شک فی عدم ضرر حال بذل ثمن، اگر مشتری ثمن رو بذل بکنه دیگه ضرری نمیکنه بایع که بخواد بگو خیار تأخیر داشته باشه. فلا ضرر لی و تدارک بالخیار، ضرری وجود نداره که با خیار بخواد تدارک بشه. آقایون نفرمایید این قبلا که ضرر کرده، میگه ولو فرض تضرر البایع سابقا به تأخیر. اگر یه کسی بگه بالاخره این ضرر کرده سابقا به واسطه تأخیر، فل خیارو لا یوجب تدارک ذلک، این خیار که بنا نیست که اون ضرر سابق رو برای شما تدارک بکنه که شما بگید این خیار رو بیاریم که اونو تدارک بکنه، نه. و انما یتدارک بهی از ضرر المستقبل، ضرر عرض کنم عوض میخوام، خیار ضرر مستقبل رو میخواد تدارک و جبران بکنه. تو ما نهنفی هم اصلا ضرر مستقبلی وجود ندارد که ضرر بخواد خیار اون رو تدارک بکنه، و دعوا دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ذلک یعنی ضرر سابق.